بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وحبيبه. بحثمون در باب اقسام چهارگانه وضع بود و روز گذشته تعریفی رو از این اقسام چهارگانه وضع از مرحوم صاحب هدایت المسترشدین با هم مرور کرد. بحث دیروز یه نکته‌ای درش بود که بهش اشاره کردیم و اون معنای عام و خاص در عبارت و در تیتر بحثمونه که گفتیم عام در اینجا به معنای کلی طبیعی است و خاص در اینجا به معنای جزئی. یه نگاری بود بین مرحوم اصفهانی و مرحوم امام که امام می‌فرمودند خاص جزئی حقیقی است، اما مرحوم اصفهانی، مرحوم هاشم تقی اصفهانی میگفتن نه، عام از جزئی حقیقی و جزئی اضافی که دیروز بحثش رو گفتیم. نه، وضع عام موضوع له جزئیات اون عام، بالاخره جزئی نسبت به اون عامه. گفتیم وضع عام موضوع لعام یعنی اونی که همون معنای عامی که اندل وضع تصور میشه همون موضوع له ما باشه، اما اگر جزئیات اون موضوع له بودند این دیگه میشه وضع عام موضوع له خاص. خیلی فرق میکنه وضع عام موضوع لعام. الان توی نکته دوم توجه بکنید، همین که الان میخواییم بگیم مطلبش شاید تو همینجا معلوم بشه. امروز در مورد این تعبیر وضع و موضوع له صحبت کنیم. ببینیم معنا این دوتا یعنی چی. دقت کنید، ما وقتی میخواییم یک لفظی رو روی معنایی بذاریم حتما باید در لحظه وضع یه معنایی رو تصور کنید. نمیشه شما معنایی رو تصور نکرده چیزی رو بر او وضع بکنید. باید حتما معنایی رو تصور کنید. حالا به این تصور میگیم وضع. پس وضع عام معناش اینه تصور المعناهین الوضع عامون، یا تصور و معنى العام، تصور و معنى الکلی هین الوضع. ببینیم یه معنای وضع. خب پس من معنایی رو تصور کردم، حالا میخوام این لفظ رو بردارم بذارم روی معنا. گاهی بر میدارم میذارم روی خود این معنا، این میشه وضع عام. موضوع لهمونم یعنی اون چیزی که لفظ روش گذاشته شد عام. یا معنا جزئی است میشه وضع خاص. این لفظی که برمیدارم رو خودش میذارم میشه موضوع له خاص، وضع خاص. اما گاهی اوقات ما این معنا رو تصور میکنیم، معنا عامه، اما لفظ رو برمیداریم رو خود این معنا نمیذاریم، روی مصادیق این معنا میذاریم. این میشه وضع عام موضوع له. یا اینکه این معنا رو تصور میکنیم، لفظ رو برمیداریم میذاریم روی یک معنای عام فوقانی نسبت به این فرد، میشه وضع خاص موضوع له عام. نکته در اینجاست که معنای وضع در عبارت ما یعنی اون وقتی میگیم وضع عام یعنی المعنى المتصور حین الوضع کلیون. موضوع له یعنی چی؟ یعنی المعنى الذي يستغ عليه يوزع عليه اللفظ، لفظ بر او گذاشته شد. این پس مراد از وضع ما معناییست که این الوضع توسط واضع تصور شه، مراد از موضوع له معناییست که واضع لفظ رو روی اون قرار میده، تقریبا معروف و مشهور و مطلبی نداره. اما یه نکته سومی وجود داره و اون این که یک چیز سومی هم در اینجا هست و اون استعماله. من لفظ آب رو الف به برای معنای مایع سیال وضع میکنم، معنا رو اول تصور میکنم، معنای مایع سیال این وضع عام یا نه؟ بله کلیست. لفظ رو بر میدارم میذارم روی همون معنا موضوع له، این مرحله وضع و موضوع لهه. یه مرحله سومی هم وجود داره، اون استعماله. بعضی که صورت گرفت و تمام شد و رفت، حالا بعد یه ماه، دو ماه، سه ماه، یه سال، ده سال یا دو قرن یکی پیدا میشه میاد میگه آب بیار، اینو استعمال میکنه. یمکن که استعمال در معنای حقیقی بشه، همون معنایی که وضع برای صورت گرفته در همون معنا استعمال بشه، یمکنم که نه استعمال مجازی بشه، در چیز دیگه استعمال بشه، در معنای دیگری استعمال بشه، هر دوش ممکنه. پس این سه به طور کلی در بحث ما نباید با هم خلط بشه. یک، معنایی که انگام وضع تصور میشه وضع، معنایی که لفظ بر اون گذاشته میشه موضوع له، و معنایی که لفظ بر اون استعمال میشه مستعمل الفی. ممکنه مستعمل الفی با موضوع له ما دو تا باشن، مجاز فرید میاد چی؟ اگر قرینه ای باشه، اگر مناسبتی باشه. ممکنه هم از مستعمل الفی و موضوع له با هم دو تا باشن و غلط پیش بیاد، استعمال غلط باشه، بگن آزا غلط. کجا؟ اونجایی که مناسبتی نباشه، استعمال غلط میشه. این از این، این نکته‌ای بود که در حقیقت تکمله بحث دیروزمون بود، مونده بود. تمام. بریم ببینیم مرحوم آخوند این بحث رو به چه معنا و به چه گونه بیان کرد. دیروز ما عبارت هدایت المسترشدین رو دیدیم. امروز ببینیم این بحث رو از رو عبارت کفایه نگاه بکنیم که عبارت کفایه رو، چون در حقیقت پایه کار ماست، باش کار داریم، عبارت کفایه مون رو نگاه بکنیم. ثم ان الملحوظ حال الوضع، اون معنایی که در حال وضع لحاظ میشه، اما ان یکون معنا عامن، یه معنای عامه که گفتیم عام یعنی چی؟ کلی. یوز اللفظ لهو تارتن، که لفظ برای او قرار داده میشه، این میشه وضع عام، موضوع له عام. ولی افرادی و مصادیقی تارتن اخرى، یه وقتم نه بر افراد و مصادیقش گذاشته میشه، که این میشه کدوم؟ وضع عام، موضوع له خاص. و اما ان یکونه اون ملحوظ، یکونه اسمش ملحوظه، اما ان یکونه اون ملحوظ معنا خاصا، یه معنای خاصی، معنای خاص یعنی چی؟ یعنی جزئی. لا اما اگه خاص بود، لا یصلح، لا یصح الا وضع لفظ له، فقط و فقط دیگه لفظ رو باید بر خودش قرار بدید، میشه وضع خاص، موضوع له خاص. دون العام، نمیتونید دیگه لفظ رو برای عام فوقانی قرار بدید. پس از دیدگاه آقای آخون وضع خاص، موضوع له عام نداری. فتکون الاقسام ثلاثه، سه تا شده. چرا؟ آقای آخون دلیلتون چیه؟ دلیلی که اقامه می فرمان اینه، و ذالک لعنه، اینی که اون سه قسم ممکنن و قسم چهارم ممکن نیست، به این خاطره که و ذالک لان الان یصلح لان یکون آلتن للحاظ افراده. آم میتونه وسیلهی باشه که ما در آینه آم افرادش رو ببینیم. به انسان که نگاه میکنیم زید و عمروبک رو ببینیم. به ما هو کذالک لان الام یصلح لان یکون آل لحاظ افراد و مصادیقه به ما هو مصادیق به ما هو افراد. چرا؟ فَإِنَّهُ به خاطر اینکه آم من وجوهها از وجوه و صورتهای افرادشه. فَإِنَّهُ یعنی فَإِنَّ الْآم من وجوه الافراد و مصادیق. و معرفت و وجه شیء اگه وجه شیء رو شناختید این معرفت او به وجهنه. این عبارت آخوند گممون نکنه دست مال داریم. معرفت و وجه شیء یعنی اگر شما صورت شیء رو شناختید یه جوری خود شیء رو شناختید. این معرفت او به وجه، وجه دوم به معنی یه جوریه. یعنی اگه ما صورت شیء رو شناختیم یه جورای خود اون شیء رو شناختیم به خلاف الخاص. فإنه بما هو خاص، خاص بما هو خاص لا یکون وجها للعام، هیچ صورتی برای عام نیست. نه زید رو که شما بشناسی انسان رو نمیتونی بشناسی. زید نه آینه است برای شناخت انسان و نه آینه است برای شناخت افراد دیگر. لا للعام و لا لسایر الافراد. به واسطه شناخت زید عمرو بکر هم شناخته نمیشه. فلا یکون معرفت الخاص و تصور الخاص معرفتن له للعام ولا لسائر الافراد ولا لها اصلا ولو بوجه. اینجا یه تعبیری عبارت آقای آخوند داره که این تعبیر ما باهاش خیلی سر و کار داریم و اون تعبیر اینه که آقا این معرفت به وجهن یا تصور و شیء به وجهه یعنی چی؟ این تصور به وجهه یعنی چی؟ کلا داشتن فإنه من وجوه و معرفته به معرفت و وجهش. چرا؟ چرا شناختن عام شناختن وجه خاصه؟ دقت کنید این خیلی محل بحثه. تماما بحث‌های آینده ما پیرامون همین دور خواهد زد. حرف آقای آخوند اینه که شما وقتی عام رو میشناسید کأن یکی از وجوه خاص رو میشناسید، اما وقتی خاص رو میشناسید وجوه عام رو نمیشناسید. این معرفت وجه شیء یعنی چی تو عبارت آخوند؟ یه مقدار راجع به معرفت وجه شیء صحبت کنیم. مرحوم آقای حکیم این بحث رو اومدن در بحث حقایق الاصول باز کردن، گفتن آقا معرفت وجه شیء به معنای تصور اجمالی از شیء. تصور اجمالی. مرحوم مظفر هم در عبارتی که ازشون میبینیم اومده این تصور اجمالی رو توضیح داده، بازش کرده، گفته میدونی تصور اجمالی مثل چیه؟ یه وقت بنده الان حضرت عالی رو میبینم، خب با میبینم قیافه، صورت، چشم، دماغ، قد، هیکل، عمامه. اما یه وقته که من شما رو از دور میبینم، یه شبهی داره عبور میکنه، میفهمم یه آخوندی اون دوره. اما این آخونده کیه؟ حتی سیده یا شیخه؟ از پشت پرده عبور میکنه، سایش میفته. اینجا من اون شیء رو میشناسم، میفهمم یه چیزی اونجاست، اما این که این چیه، قد شقد سید شیخ پیر جوونه، اینا رو من فهمم. اینا رو آقایون میبرن تحت عنوان تصور اجمالی، میگن این تصور به وجهه. اگه بخواید بدونید تصور به وجهه یعنی چی، یعنی اینجوری، یعنی به وجهش میشناسی میشه، یعنی نوعی اجمالا میشناسی.
آقا حقیقت این مطلب که
صورت
بستا باید معنا بشه.
حالا این سنگین شد، بسیم بست بیش بره. به این میگن تصور اجمالی. حتی بعضی وقتا ما میبینیم از دور یه جنبنده‌ای داره میاد، نمیتونیم بفهمیم انسانه یا حیوانه، اما به نوعی میشناسیمش، میفهمیم که یه چیزی اونجا هست. اینها رو آقایون تعبیر میکنن ازش به تصور اجمالی یا تصور شیب وجهه. حالا ببینیم حرف درسته یا حرف درست نیست. ببینیم عبارتمونو، اول عبارت به همه آقای حکیم رو ببینیم. ثم ان لهذا الموضوع له، لهذا موضوع له تارتا یکون تفسیری یا و اخرى یکون اجمالی. گاهی تفسیری است گاهی اجمالی است. اجمالی یعنی چی؟ یعنی به بعض وجوه ملحوظه، تعبیر وجه رو به کار برد، به بعضی از وجوهی که لحاظ شده. آقا وجه الشیء یعنی چی؟ والمراد به وجه الشیء ما یکون لحاظه ممیزن ممیزن للموجه. موجه یعنی صاحب وجه، اونی که در حقیقت لایه پشت پرده بود میشه موجه، یعنی صاحب وجه. حالا لحاظ به وجهن میاد او رو از غیر او تمیز میده. بالاخره ما میفهمیم یه چیزی پشت این پرده است، چیزی پشت این پرده پندار وجود داره که اونجا میفهمیم. وجه و شی ما اون چیزیست که یکون لحاظ اون وجه و شی تمیز دهنده برای موجه، از چی هم معدا؟ از غیرش. او رو از غیر خودش تمیز میده، متفاوت میکنه. و یکون و نظر و الیه و توجه ما به اون موجه، نظر ما به وجه نظرن الی موجه فی الجمله. وقتی شما به وجه شی توجه میکنیم که ان فی الجمله به موجه دارید نگاه میکنیم. پس یکون و نظر الی الوجه شی نظرن الی الموجه چی؟ فی الجمله. ببینیم برای آقای حکیم چه گفت. خوب دقت کنید، ما اشکال داریم به این حرف، مطلب معلوم میشه. پس اگه بخوایم در یک کلام بگیم حضرت آیت الله حکیم رحمت الله علی، میدونید آقای حکیم هم جزء مراجع بسیار مقتدر و بزرگ در عراق بودن، سال حدود 48 هم به رحمت خدا رفته ایشون، اگه اشتباه نکنم 48 به 48 شمسی. مرحوم آقای حکیم اگه بخوایم ملخص فرمایششون رو بگیم اینه، ایشون میگه تصور شی به وجه یعنی تصور اجمالی، اجمالا شی رو شناختن. اینو داشته باشید. حالا ببینید مرحوم آقای مظفر چی گفته. قد شد صاحب مستمسک، یه کتاب معروف ایشون هم در اصول حقایق الاصوله که این حقایق الاصول در حقیقت حاشیه بر کفایه است. خب مرحوم مظفر چی می‌گه؟ ایشون می‌فرماید لأن تصور الشی قد یکون به نفسه و قد یکون به وجهه. پس تصور الشی گاهی اوقات مستقیما به خودشه، خودشو می‌شناسیم، گاهی اوقات به وجهش. آقا به وجه یعنی چی؟ ای به اون به تصور عنوان عام یعنی طبق علی، با یه تصور عامی که منطبق برو بشه. و یشارو بهی الی، به وسیله اون عنوان عام اشاره میشه الیه، یعنی الشی. از یکون ذالک العنوان العام مرآش، و کاشفن عن، یعنی عن الشی. اما میخوام مثال آوردیم، من این مثال رو بزنیم. اما اذا حکمت علا شبح من بعید کأنه ابیض، مثلا من از دور یه شبح میبینم و حکم میکنم میگم این سفیده، اما و انت لا تعرفه، شما نمیشناسیش به نفسه، انه ای شیء هو، نمیدونی این چی چیه. مثلا انه شیء من الاشیاء، این که از دور ما میبینیم شیء، او حیوان من الحیوانات. اینجا فقط صح حکم که علی به انه ابیض، بتونی بگی آقا این سفیده، ما انک لم تعرفه، به دقت نمیشناسیش، ولم تتصوره به نفسه، به خصوصه او رو نمیدونی تصور بکنی، نگردی نمیدونی چیه. و انما تصورت او به عنوان انه شیئون، شما او رو به عنوان شیء او انه حیوانون، به عنوان حیوان تصور کرد، لا اکثر، نه بیشتر از این. و اشرت بهی الیه، و به وسیله همین عنوان انه شیئون یا انه حیوانون اشاره بهش کردی. خب و هازا ما یسمى فی عرف اصولیین به چی؟ تصور الشیء به وجهه، به این میگن تصور الشیء به وجهه. آقای تصور الشیء به وجهه کافیه برای اینکه ما حکم کنیم؟ میگن بله، و هو کافن لصحت الحکم علی الشیء. اما و هازا به خلاف المجهول محضن، این به خلاف چیزیست که شما اصلا و اصلا هیچ شناختی از اون نداری، فانه لا یمکن الحکم علیه اصلا، اصلا نمیدونی برای حکم کنی. خب مرحوم آقای حکیم گفتیم اگر بخوایم خلاصه بکنیم یه جمله فرمود، چه بود؟ گفت تصور و شیب وجه یعنی تصور اجمالی. مرحوم آقای مظفر یه چیزی اضافه کرد، گفت نه هر نوع تصور اجمالی، بلکه تصور اجمالی از نوع تصور عام نسبت به خاص، نه هر نوع اجمال، اجمال انواع داره. یه اجمال داریم، اجمالی که فرض کنید بنده الان نمیدونم زیده یا امره، میگم زیده، یا میگم امره یا اصلا حکم نمیتونم، مجمل بین زید و امره، اما که علم اجمالی بشه. اما یه اجمال داریم، اجمالی است که عام نسبت به خاص داره، ما یه مفهوم عام میداریم، به وسیله این مفهوم عام افرادش رو لحاظ میکنیم. پس ایشون گفت تصور الشیء به وجهن یعنی تصور اجمالی از نوع تصور اجمالی عام به نسبت به خاص. این نکته دو. اما هر دو این بزرگواران در یک چیز مشترک بودن، و اون که میگفتن تصور اجمالی کافیه برای وضع کردن، همین مقدار که تصور اجمالی داشتیم کافیه. نقطه مقابل کسانی هستن مثل مرحوم فیروزآبادی صاحب عنایت الاصول، ایشون میگه نخیر، برای وضع تصور اجمالی کافی نیست. عبارت رو میبینیم، ایشون میگه ان لهذا الموضوع له على دقت و تفصیل عند الوضع لازم عقلا، موضوع له این معنا، شما باید این به دقت و تفصیل در هنگام وضع رو به دقت لحاظ کنید، ولا یکفی لحاظ الاجمالی المرآتی، لحاظ اجمالی مرآتی کافی نیست. اینو بذاریم کنار. بیاییم یه بار دیگه میخواییم با آقای مرحوم آقای حکیم و مرحوم مظفر یه محاجه ای کنیم. اول از همه این که آقای مظفر تعبیرشون این بود که مرحوم مظفر از شاگردان بسیار خوب مرحوم هاشم حسین اصفهانی کمپانی، این حاشیه بر مکاسب ایشون هم که چاپ شده، مقدمه خیلی خوبی مظفر بر او داره. این که ایشون میگن قد یکون به نفسه قد یکون به وجهه، یا مرحوم آقای حکیم تو عبارتشون خوندیم تارتن یکون تفصیلی یا اخرا یکون اجمالی، یا این یعنی چی؟ اصلا آیا تصور تفصیلی شی ممکنه؟ آیا ما شی رو میتونیم به ذات و بالکون درک کنیم؟ آیا ما همه آن چیزهایی که درک میکنیم به نوعی تصور اجمالی نیست؟ اجمالش کم و زیاده. مثال بزنیم، همین مثال آقای مظفر رو پایه بحث کنیم. گاهی اوقات شما فقط میبینی یه حرکت یه خشخشی میاد، یه اجماله. گاهی اوقات نه، میبینی که یه سایه انسانی هم داره. گاهی اوقات شب تاریک صورتش رو نمیبینی ولی عمامش رو میبینی. گاهی اوقات یه ذره نور مهتاب هم هست، تشخیص نمیدی ولی میبینی عینک داره و عمامش سفیده. گاهی اوقات میبینی اومد جلوتر، این سیاه چرده است. گاهی اوقات هی میبینید اجمالتون پررنگتر داره میشه، اجمال مراتب داره. از اجماله که انسان نمیدونه این چی چیه که به خود تعبیر ایشون شیء من الاشیاء داریم، تا اجمالی که الان زیدم من میبینم اما واقعا ماهیت حقیقی چیه؟ الان ماهیت حقیقی شیئی که ما میبینیم چیه؟ اصلا مگه ماهیت حقیقی اشیاء رو به تفصیل میشه شناخت؟ واقعا روز اول که بشریت آمد اسم برای آب گذاشت، گفت به این میگیم آب. آیا ماهیت آب رو فهمیده بود که هاشتو اوه؟ یعنی میدونستن ماهیت آب عبارت از دو تا هیدروژن و یه اکسیژن؟ نه اون وقتا، 2000 سال بچه هم نمیدونستن. پس معرفتی که ما هین الوضع احتیاج داریم همون معرفت اجمالیه. اینجور نیست که معرفت تفصیلی لازم باشه. امام به این مطلب اشاره دارن تو مناهج، عبارت میبینیم از ظاهر کفایت الاخیر، یعنی کفایت تصور اجمالی. اخیر تو قبلش تصور اجمالی تصور تفصیلی دارن، دقیقا برخلاف اون چیزی که از عنایت الاصول خوندیم. کفایت الاخیر به ان یؤخذ العنوان المشیر الاجمالی، به این که اخذ میشه اون عنوانی که مورد اشاره است و عنوان اجمالی هم هست، آلتن للوز لعفراده، برای اینکه این رو آلت و عنوان و وسیله قرار بدیم برای اینکه افراد رو بحث کنیم. ولا احتاج الى تصورها تفصیلا، احتیاج و تصور تفصیلی نداریم. بل ربما یمتنع، اصلا تصور تفصیلی ممکن نیست، تصور تفصیلی البته افراد، لعدم تناهی ها، بخاطر اینکه افراد بی نهایت هست. حالا این بحث رو بعدا هم بهش میرسیم، این بحثی که آقای صبحانی در تهذیب الاصول رو بردن، بحث خاص خود. به هر حال تصور اجمالی رو ایشون میگن کافی، این بحث ما رو کنار. پس نکته اول این که آقا تصور اجمالی یک، نکته دوم این که اساساً تصور تفصیلی به کنه و ذات لا یمکن، بل برای اوحدی من الناس حاصل میشه، در مقام وضعی همچین تصوری لازم نیست. نکته سوم، برگردیم ببینیم، گفتید مرحوم آقای حکیم مرادش از تصور و شی به وجهه چی بود؟ گفتیم محلش می‌نویسیم هر نوع تصور اجمالی که تمایز هم نداره، ولی هر نوع تصور اجمالی. اما مرحوم مظفر تعبیرش این نبود، مرحوم آقای مظفر میگفت تصور عامی که ینطبق علی، یعنی اجمالیش درسته ولی نه هر نوع اجمالی، اجمال از نوع کلی و جزئی، اجمالی که در کلی و جزئی مشتهر. چرا اینو گفتیم؟ حق با مظفره نه با مرحوم حکی. چرا؟ به خاطر اینکه تصور اجمالی همه جا هست، در وضع عام موضوع لحام هم تصور اجمالی موجوده، در وضع خاص موضوع لحخاص هم تصور اجمالیه. ما گفتیم مثلا غیر تصور اجمالی چیزی نداریم. مرحوم آقای حکیم که میگه تصور اجمالی ملاک وضع عام موضوع لحخاصه، در حقیقت همه جا باید این تصور اجمالی رو سرایت بده. خب همه جا هست، چه فرقی است بین وضع عام موضوع لحخاص با وضع خاص موضوع لحخاص؟ اونجا هم اجمالیه، اینجا هم اجمالیه. اما تصور و شی به وجهه که ملاک برای وضع عام موضوع لحخاصه، اون نوع اجمالیست که در کلی نسبت به جزئی وجود داره. پس اینو ببینیم، دوباره اینو بگیم، قیافه ها فردا بحرینه و انشاءالله شیعان بحرین رو میرید حمایت میکنید و این ظلمی که بهشون میشه انشاءالله به نوعی حالا با دعای همه انشاءالله برطرف بشه. دقت بکنید اینو گوش کنید. آیت الله حکیم پس فرمودن تصور و شی به نفس به وجهه یعنی تصور اجمالی. آزا اولا مرحوم مظفر فرمود تصور اجمالی یا تصور و شی به وجهه یعنی هر نوع اجمالی که ناشی از عام به خاصه، تصوری که به واسطه تطبیق عام بر شی پدید میاد، کلی بر جزئی پدید میاد، وقتی در آینه کلی جزئی رو نگاه میکنی، درست شد؟ خب ما هم گفتیم چی؟ گفتیم آقا اساسا همه جا در همه وضع تصور اجمالی است. پس حرف آقای حکیم که فقط اومدن اینو در وضع عام موضوع لخاص بردن کامل نیست، همه جا اجمالی است. شو میگه داری بگیم نداری ما؟ ما عرضمون بود نداریم دیگه، ما عرضمون همه جا اجمالیش، تصور تفصیلی نداریم. عدم امکان تصور تفصیلی به معنای که کن و ذات رو بشناسید در همه جا. اما تفاوت تفسیر این دو بزرگ بار با همینه که مرحوم حکیم صرفا میگه اجمالی هر رو اجمال که خب اشکالش گفتیم هست، اما مرحوم مظفر فرمودن که تصور و شی به عنوان العام نه هر اجمالی. خب این نکته رو داشته باشید.
شما اصلا خود دیگه امکان عقلی نداره که استدلال تصور تفصیلی بکنید بحث کنید؟
ما میگیم امکان عقلی تصور تفصیلی داره، اما در وضع خاص موضوع لخاص، در وضع عام موضوع لعام هم همون مقدار اجمالی است که در بقیه جا هست. اونجا هم اجمالیه.
یعنی ممکن اجمالی باشه و کفایت میکنه.
بله، امکان که اجمال در اونجا کفایت میکنه. عدم امکان به معنای عدم وقوع بهتر بود. خب.
ممکن اونطوری هم واقع بشه.
معمولا واقع نمیشه در وضع. در وضع اینجور چیزا توجه بهش نداره. یا عدم توجه به تصور تفصیلی، تعبیری که تو عبارت خودمون داریم لحاظشه. معمولا در مقام ذات هیچگاه مورد لحاظ قرار نمیگیره. تعبیر عدم امکان ایجاب
کفایت
یا همون دیگه لحاظش کافی. خب دقت کنیم، نه کنید عبارت شو اولش. اول تصور و شی قد یکون به نفسه، قد یکون به وجه، خودش وجه رو توضیح میده، ای به تصور عنوان عام. اینجا اومده اینو گفته، یعنی در مورد بحث ما در بحث وجه، تصور شی یا به وجهش یا تفصیلیه. تفصیلش گفتیم نداریم، به وجه رو اومده توضیح داده، گذاشته مقابل اون یکی. به وجه یعنی چی؟ هر نوع اجمال نخیر، نوع اجمالی که ناشی از عام به خاصه. این مهمه. اون که حالا برای نفی مطلق میکنه حرف درستی هم هست، بدون شناخت شناخت عام که نمیشه برای چه مطلق مجهول مطلق نمیشه بسته، اون رفت یه بسته دونه دقت کنی گوش کنیم یه عبارت رو بگیم. نه امرو بسته بگیم. نگاه کنی یه بحثی داریم ما خوب حواسه جمع مرحوم آقای مطهری، شاید حالا قبل از ایشون هم کسی تنبه داده باشه، من تو عبارت های ایشون دیدم جاهای مختلف هم می ایشون میگن که توجه باید بکنید که غربی ها در فلسفه غرب یه اشتباه بزرگی صورت گرفته بین فرد مردد و کلی. این تو برقامون هم اجمالش اومده، اگه خواستیم دقت کنیم که بعدم بنویسیم. ما یک فرد مردد داریم یه کلی، این دوتا رو نباید هم قاطی کنیم. متاسفانه تو مثالی که مرحوم مظفر داره اینا قاطی شده. حواسای من کلی مثل انسان یه مفهوم کلیست، افرادی داره، زید، امر، بد. اما فرد مردد مثل اینه، تعبیر مثال خود ایشونه، ایشون میگه نگاه کنید یه سکه دارید، این سکه از بس دست بهش خورده این نقوشش پاک شده، نقش هایی که روشه، این سکه احتمال داره سکه ناصرالدین شاهی باشه، احتمال داره سکه مظفرالدین شاهی باشه، احتمال داره مال دوره تیموریان باشه، احتمال داره مال قبل از اسلام باشه. این فرد مردده. خوب حواسا جمع. یعنی چی؟ این کلیه؟ نه کلی نیست، جزئیه، جزئیه تو دست منه. این لایست و غلا کثیرین، این یه سکه است که الان اینجاست، این تشخص داره در عالم خارج، وجود داره، وجود مظهر تشخص و جزئیت. اما چی چیه؟ فرد مردده. یعنی یمکن ان یکونه که این فرد مصداق برای سکه تیموری باشه، ممکنه مصداق برای سکه ساسانی باشه، ممکنه مصداق برای سکه ناصرالدین شاهی باشه. از مواردی که اشتباه میشه تو اصولم بسیار اشتباه میشه فرق بین فرد مردد و کلیه. کلی یعنی چیزی که یصدق علی کثیرین در آن واحد، فرد مردد یعنی چیزی که یمکن ان یکون هازا، یمکن ان یکون هازا. دقت کنیم برای اینکه بخواید فرقش رو همیشه بدونید، اینه فرد مردد ممکنه تیموری باشه، ممکنه ناصرالدین شاهی باشه، اما انسان هم زیده هم بکره، ممکنه دیگه نیست، در آنی که در زیده در همون آن در امرم هم. حالا اون شبهی که از دور داره میچرخه که مرحوم مظفر برای کلی مثال زده، اون شبه کلی نیست، فرد مردده. اون شبهی که اون پشت پرده داره تکون میخوره ما نمیدونیم، یه چیزه به تعبیر خودشون سفیده، اما نمیدونم این که سفیده یه گوساله سفیده یا بزغاله سفیده یا یه انسان سفیده، این فرد مردد چرا شد تشخص خارجی داره؟ الان در بیرون مشخصه که چیه؟
انسانیتشو
بدونه چی؟ نمیدونه فرد نداره، بازم فرد مردده. فرد نمیدونم این مصداق زیده یا مصداق عمره، مشکل نداره اینجا، ولی شما در اون که تردید نداری که این فرد مردد بین زید و عمر، مردد بین این که زیده یا عمره، به هر حال کلی نیست. چرا؟ چون تشخص خارجی داره، مشخص چیزی که خارجیت داره وجود داره جزئی. تمام مسئله در اینجاست که مثالی که ایشون آورده درسته، مثالی که آورده میخواد اجمال رو بیان کنه، اشکال نداره تا اینجاست درسته، ولی اگر این مثال رو به عنوان عام یعنی کلی گرفتیم، خواستیم بگیم این کلیون که نمیدونیم کدوم یکی از دستور، نه این اصلا کلی نیست، این مثال فرد مردده، مثال جزئیه. کلی در ضمن افرادش وجود داره. الان اونی که بیرونه جزئیه، کلی در ذهن شماست. کلی در ذهن فرد وجود داره، کلی وجود نداره، طبیعی وجود داره. انشالله هفته آینده به طور مفصل بحث کلی داریم، یعنی وارد بحث میشیم انشالله، باید این بحث دامنش رو باز کنیم، بزنم فلسفی میشیم چه اصلا کلی طبیعی چیست. دقت کنیم اینو. حالا پس ببینیم یه مقدار بحثمون پراکنده شد، جمعش کنیم. مرحوم آقای مظفر اصل حرفش حرف خوبیه، یک گام از فرمایش حضرت آیت الله حکیم بالاتره، چون آقای حکیم گفت آقا تصور و شیب وجه در عبارت آخوند یعنی تصور اجمالی، گفتیم نه هر اجمالی نیست قطعا، حق با مظفره که چه فرمود؟ که فرمود تصور اجمالی از نوع کلی نسبت به جزئی، نه هر اجمال، درست؟ اما مثالی که اقام فرمودن اصلا تصور بر مثال کلی نیست، مثالی که آوردن بر فرد مردده. لذا اگر شما در همینجا آمدید و برای اون شیئی که دقت کنید، بر همون شیئی که پشت پرده داره وول میخوره، که من نمیدونم اینی که داره وول میخوره، وول میخوره یعنی چی؟ یعنی میجنبه، وول خوردن قومیه، اونی که داره پشت پرده وول میخوره میجنبه، به جنبش داره در میاد، شما براش اسم گذاشتی، گفتی اسمش الف، این وضع خاص مزوله خاصه، تصور یه شی کردی جزئی خارجی، لفظم بر همون گذاشتی جزئی خارجی، این وضع خاص مزوله خاصه. اسمشو گذاشت سفید، اسمشو گذاشت علف، نه حکم تبعنه و میگه سفید، نه میگه آن سفید است، اون اسمشو گذاشت سفید، مانه نداره، اون وضع خاص موضوع خاصه، مثال برای وضع آن موضوع خاصی است، حرف ما همینه. آقا معنا جزئی تصور شده، لفظم رو همون معنای جزئی رفته، وضع خاص موضوع خاص، عبیز رو به عنوان علم داری اینجا میذاری، مثل اگه یه عصبی داری میگه عصب سفید برفی، شما اون رو تصور میکنی موجود خارجی رو، عنوان عبیز که رفته اون شیخ خارجی نداره، داره اجمال اون شیخ خارجی رو میگه، اون که لفظ عبیز. پس تلق قسم مازگرنا تصور و شید وجهه در عبارت مرحوم آقای آخوند به معنای تصور اجمالی از نوع تصور چی؟ عام بخواد. نکته بعدیمون که انشالله روز شنبه در خدمتون هستیم یه بحث دیگریست از مرحوم آقای وحید، مرحوم آقای مظفر که حضرت آقای وحید همش اشاره کردن، انشالله این بحث روز شنبه بگیم.